سلام، شنوندگان عزیز در امواج رادیوی آزادی، مجله خبری یکشنبه 22 نوامبر است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و عصر دوشنبه 23 نوامبر تکرارا پخش می شود. در آغاز مجله نگاه کوتاه به سرخط خبرها. در قیم به سبب قطع نیروی برق وضع فوق‌العاده جاری کردند. هنگام نشست در فرودگاه اوش قنات یک هواپیمای مسافر بر شکست. یک هواپیمای ترکیه به دلیل تهدید بمب در کانادا نشسته است و از کشور پرمی روسیه امسال 99 مهاجر تاجیک را اخراج کردند. مشروع خبرها. در قیم از صبح 23 نوامبر وضع فوق‌العاده جاری کردند. مقامات روسیه گفتند دلیل این حمله به یک ایستگاه انتقال نیروی برق در اوکراین است. این حمله باعث قطع انتقال برق به حدود 2 میلیون اهالی نیم جزیره قیم شده است. مقامات روسیه میگویند انتقال برق با خطوط برقی که از ولایت خرسون اوکراین به قیم کشیده شده است به دلیل ترکش مناره‌هایش قطع شده است. پلیس اوکراین روز 20 نوامبر گفت دو مناره برق در خرسون تخریب شده است و به این دلیل دو خط انتقال برق به قیم از کار مانده است. روسیه قیم را در ماه مارس سال 2014 تصرف کرد. این عمل باعث اعلان تحریمات بین المللی علیه روسیه شد. صبح 22 نوامبر یک هواپیمای بوئینگ در فرودگاه شهر اوش قرقیزستان نشست اضطراری انجام داد. هواپیمای شرکت اویا ترافیک هنگام نشست از خط پرواز بیرون رفت، در نتیجه قنات چپش شکست. نماینده وزارت حالات فوق‌العاده قرقیزستان میرغازی مامرسولوف به آزادی گفت فرودگاه اوش هنوز کار نمی‌کند، چون که خط پروازش را هواپیمای صد مدیده بند کرده است.
Пока не работает, потому что этот самолёт стоит на полосе.
در این هواپیما که از کراسنویارسک می آمد 148 مسافر و 5 عضو اکیپاج پرواز میکردند. نماینده وزارت حالات فوق‌العاده قرقیزستان گفت در بین مسافران شهروندان تاجیکستان نیستند. بروسل تحت بلندترین سطح بانگ اضطراب به دلیل تهدیدی به گفته مقامات جدی و ناگزیری حمله تروریستی باقی میماند. این سطح آماده باش در پایتخت بلژیک روز 21 نوامبر اعلان شد. متروی بروسل در روزهای استراحت بسته بوده، چورابینی های بزرگ و مثل بازی های فوتبال هم لغو شدند. در قطارها و ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها نیز تدابیر امنیتی را تقویت داده اند. پلیس کانادا روز 22 نوامبر گفت یک هواپیمای ترکش ایرلاینز که از نیویورک به استانبول پرواز میکرد به دلیل تهدید بمب‌گذاری در فرودگاه هلیفاکس کانادا نشست. در داخل هواپیما 256 نفر پرواز میکردند. پلیس از ارائه جزئیات خودداری میکند و میگوید در پی تشخیص مسئولان این تهدید است. خدمات پریستوهای کشور پرمی روسیه خبر داد که از اول سال از این منطقه 366 مهاجر غیر قانونی را اخراج کردند. تا 10 ماه اول سال از پرم 163 شهروند ازبکستان، 99 شهروند تاجیکستان، 90 نفر از قرقیزستان و 28 مهاجر از آذربایجان را بیرون کردند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید تعداد شهروندان تاجیک که از حق سفر به روسیه محروم شدند به 322 هزار نفر میرسد. روسیه میگوید در یک عملیات ویژه در منطقه آشوب زده قفقاز شمالی 11 جنگی مربوط به سازمان تندروی دولت اسلامی کشته شدند. کمیته ملی ضد ترور روسیه روز 22 نوامبر گفت جنگیان را در جنگلزاری در کنار نالچیک پایتخت جمهوری کبرده و بلقار گیر کردند، ولی آنها مقاومت مسلحانه نشان دادند و کشته شدند. بنا به این منبع همه آنها عضو گروهی بودند که به دولت اسلامی بیعت سپرده است. دادگاه ایران خبرنگاری روزنامه آمریکایی واشنگتن پست جیسون ریزایان را روانه زندان کرد. خبرگزاری ایرنا از سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اجایی نقل قول کرد که گفته است حکم جیسون ریزایان حکم زندان است، ولی جزئیاتش را دادن نمیتواند. اجایی افزوده که این حکم هنوز نهایی نیست، چون که ریزایان میتواند به دادگاه تجدید نظر شکایت برد. ریزایان را در ایران با اتهامات چون جاسوسی محکوم به زندان کرده اند. جنگیان طالبان گفتند که دست کم 7000 را به دلیل یک ماجرای گوسفندزدی را بودند. جنگیان شب 21 نوامبر در ولایت زابل 3 اتوبوس را مان کرده، ابتدا 17 نفر را گروگان گرفتند، ولی بعدا 9 تن آنها را رها کردند. رهبری طالبان محلی ملا تقوا گفته است هزارها را تنها بعد برگرداندن گوسفندانش رها خواهد کرد. روز 22 نوامبر در مصر دور دوم انتخابات پارلمانی است. این نخستین انتخابات پارلمانی در مصر از زمان تبادلات حربی سال 2013 است که پرزیدنت اسلامگرا محمد مرسی را سقوط داد. مطبوعات محلی میگوید حدود 3000 نامزد با شمول 169 زن برای 288 کرسی پارلمان مصر مبارزه میبرند. آوازدهی در 13 ولایت از 27 ولایت مصر با شمول پایتخت شهر قاهره دو روز دوام میکند. در دور اول که در 14 ولایت در ماه اکتبر گذشت میزان شرکت مردم چندان بلند نبود و اساسا نامزدهای تحت حمایت رئیس جمهوری کنونی عبدالفتاح سیسی برنده شدند. созмони ихволмуслимини президенти собиқ Мурсӣ, ки дар интихоботҳои солҳои 2011-2012 ҷои аввалро гирифт, ҳоло ғайриқонунӣ эълон шудааст. Ва раиси ҷумҳурии Амрико Барак Обама гуфт, Русия бояд ба ҷои мухолифони муътадили президенти Сурия Башор Асад ҷиҳати тамаркуз рӯи созмони ҷангҷӯи давлати исломӣ қарори стратегӣ бигирад. Обама рӯзи 27 ноябр дар Малайзия гуфт, бо таъкид ба масъулияти давлати исломӣ дар суқути ҳавопаймои мусофирбари Русия, аз ҳамтои русаш Владимир Путин хост то ҳамроҳ бо эътилофи таҳти раҳбарии Амрико амал кунад. Русия аз 3 сентябр маъракаи бомборонаш бо ҳимоят аз Башор Асадро сар кард ва баъди суқути ҳавопаймояш аҳд кардааст, ки ҳамлаҳои ҳавоиашро дар Сурия биафзояд.
мавҷҳои радиои озодиро ба ёд гиред.
аз ҳафти бегоҳ то 11 шаб ба вақти душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 25 ва 41 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц.
барномаҳои бомдодӣ аз соати 6 то 9 субҳ ва 3 рӯз то 11 шаб дар маҳвораҳои Азиясат
ва Хотбирд ва аз соати 3 то 5 рӯз дар маҳвораи Ямал.
пахши зинда дар интернет ва телефонҳои ҳамроҳ ozodi.tj ё ozodi.org.
бо мо бошед, пушаймон намешавед.
шунавандаи азизи маҷалаи хабари якшанбе 29 ноябр аз бахши тоҷикии родиои озодиед, ин барнома субҳ ва асри душанбе 27 ноябр такроран пахш мешавад. ҳоло нигоҳ меафканем ба сархати гузоришҳои ин нашри барнома. ҳукми зиндони се гумонбари марги корманди идораи зиндонҳо мулаққаб ба генерал Дустум шайхи Аласар дар бораи суистифодаи гурӯҳҳои террористӣ аз номи ислом. дар 3 соли охир 4 маротиба афзудани мавридҳои қочоқи инсон дар вилояти Суғд. телефон ҷои хосгоронро танг мекунад, ҷустуҷӯи ҳамсар бо фановариҳои навин ва дар зери хоки мазорҳои мо кӣ хуфтааст, ҳақиқат ва дуруғи чанд зиёратгоҳи хатлон. садои моро аз амвоҷи родиои озодӣ мешунавед. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе се сокини пойтахти Тоҷикистонро бо ҷурми даст доштан дар марги Ҷурабек Дустов, нозири раёсати маҳбасҳои зиндон, маҳкум ба зиндон кард. ҷурабек Дустов мулаққаб ба генерал Дустум моҳи май ғайб зада буд ва ҷасади ӯро баъди чанд рӯз аз соҳили руди Лучо пайдо карданд. ҷузъиёти бештари ҳукми омилони марги ин афсари идораи зиндонҳоро хабарнигори озодӣ Момини Аҳмадӣ аз Душанбе ба даст овардааст.
додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе дар марги Ҷурабек Дустов, нозири раёсати маҳбасҳои Тоҷикистон, се сокини Душанберо гунаҳгор донист. ҳукми додгоҳ дар нисбати ин афрод ҳудуди 2 ҳафта қабл содир шудааст. ин нозири раёсати маҳбасҳои Тоҷикистон, ки ба номи генерал Дустум миёни ҳамкорону ҳамдиягон шинохта мешуд, аввалҳои моҳи майи соли равон дар Душанбе ғайб зад. غایب زدن او زمان سر و صدا بلند کرد که همدهی او گلمراد حلیموف پولکونیکی فیروری پس از یک ماه غایب زدن در نواری ویدیویی از ایراق از خود درک داد. یک بار به نام و نشان شدن جورابیک دوستوف آن زمان این سر و صدا را باوجود آورد که احتمال او با همسایه دهش گلمراد حلیموف فرماندهی آمان به سوریه رفته است. ولی از روز اول نزدیکانش به این سر و صداها باور نداشتند و بیشتر او را در کوه و پشته و ساحل رودخانه ها جستجو میکردند. پس از 21 روزی غیب زدن جسد جورابیک دوستوف از رودخانه لوچا پیدا شد و او را روزی 29 می به خاک سپردند. نزدیکانش می گفتند احتمال او غرق شده باشد، اما تفتیشات معین کرده است که هنگام مستی و در پای یک مناقشه سه ساکن دوشنبه او را تا به هلاکت رسیدن لتکوب کرده در ساحل رودخانه لوچا پرتافتند. بر اساس حکمی که یک نسخه آن دسترس رادیو آزادی گردید، پس از بررسی پرونده با ماده های 237 قسم 2 بند ب اوباشی گروهی و 127 قسم 2 یعنی در خطر ماندن کدکس جنایتی تاجیکستان، شهرت یونسوف با 4 سال و 6 ماه، اشورعلی یونسوف 4 سال و عظیم توشف 3 سال و 6 ماه روانه زندان گردیدند. محکوم شدگان ضمن مرافعه دادگاهی اقرار شدند که دوستوف هنگام مناقشه با آنها می گفت که من جنرال دوستوم هستم و طلب کرد که با او عرق خریده دهند. خیردین غلام و پسرامک دوستوف که شاهد این حادثه بوده است تصدیق کرده است که بعضن وقتها دوستوف به طرفخانه دیدار می آمد و او را کارمندان این طرفخانه با لقب جنرال دوستوم می شناختند. فراغت خان و همسر جورابیک دوستوف در یک صحبت قبلی بر رادیو آزادی گفت طول زندگی بیش از 20 ساله آنها فرزند نداشتند و غمی به فرزندی همسرش را همیشه در حالت مایوسی نگه می داشت. با گفته فراغت خانوا محض نداشتن فرزند او را به عرق خوری و می داشت. خانم خانوا افسود.
تابونا پنسه ده توغری شدگی بود پنسم وای نکرنشه کور کنفتن تو کور کردم اینه که باشه پنسه ده شدگی بود میخوای با کور کرد که هم سازه گفت.
جورابک دوستاوی 46 ساله 23 سال سابقه کار در ریاست محبس های تاجیکستان را داشته است. او زمان لقب جنرال دوستم را به خود گرفته بوده است که با یک شیوه خاص به مثل عبدالرشید دوستم جنرال افغان که حالا معاون اولی پرزیدنت افغانستان است حرف می زده است. به مثل او مویلب گذاشته از همکاران تقاضا می کرده است تا او را جنرال دوستم نام برند. از عنوان جنرال دوستم خیلی خوشش می آمده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. رهبر یکی از مرکزهای معتبر اسلام سنی گفت سازمان های تروریستی از نام دین سوء استفاده می کنند ولی در اصل ربطی به اسلام اصیل یا ناب ندارند. احمد الطیب شیخ یا امام کبیری دانشگاه الازهر قاهره یکی از معتبرترین مراکز فقهی و تعلیمی اسلام سنی گفت تروریسم بلایی است که مذهب را همچون سپر سوء استفاده می کند. به عقیده شیخ الازهر به نام اسلام بستن حمله های هفته گذشته پاریس درست نیست. شیخ احمد الطیب که روز 21 نوامبر در شورای علمای اسلامی مصر سخنرانی میکرد حمله های خونین پاریس و حمله نیز خونین جنگیان اسلامگرا به مهمانسرای در پایتخت کشور آفریقایی مالی را محکوم کرد. در حمله های پاریس که مسئولیتش را سازمان تندروی دولت اسلامی به دوش گرفت 130 نفر و در بامکو از سوی جنگیان مربوط به شبکه القاعده 21 نفر کشته شدند. شیخ الازهر اما گفت این حمله ها ربط به اسلام اصیل یا ناب ندارند. او گفت نباید تنها برای آنکه حملگران هنگام انجام این وحشانیت الله اکبر ندا میکنند این جنایت های بمبگذاری و خرابکاری را حالا به اسلام ربط دهیم. او تروریسم را که پیروانش برای گویا شهادت آماده اند فلسفه نامید که محصول هیچ کدامی از مذاهب ابراهیم خلیل الله نیست. به عقیده شیخ الازهر تروریسم بیشتر یک فلاکت ذهنی و روانی است که مذهب را همچون سپر استفاده می کند. شیخ احمد الطیب همزمان آنهایی را که در غرب کتاب قرآن و مسجدها را آتش می زنند محکوم کرد و گفت آنها نیز تروریسم می باشند و با چنین اعمال خود به آتش عداوت جنگیان اسلامگرا روغن بیشتر می ریزند. فریدون حادی‌زاده اسلام‌شناس تاجیک میگوید اساساً آنهای فریفته این فلسفه ترور و مرگ‌طلبی میشوند که زندگی خوب ندارند و به این دلیل به آسانی راضی میشوند که خود را قربان اهداف و غرض‌های گروه‌های تندرو کنند.
خواجه حافظ یک گپ داشتن. جنگ 72 ملت همه را عذر بینه چون ندیدن حقیقت راهی افسانه زدن. این همین گپ است. یعنی که در راهی راستین رفتن در راهی کج رفتن. اون چیزی که حالا در اسلام هست این چیز را مثلا دین نصرانی 300 سال 400 سال پیش اثر خود گذرانده بود. افسوس که ما هم این چیز را درک نکردیم حالا همین مکتب را حالا گذاشته استودیم.
به عقیده این تحلیلگر تاجیک شرکت جوانان مسلمان در حمله های تروریستی در نهایت امر اسلام و مسلمانان را بدنام و مردمان دیگر را نسبت به این دین و پیروانش بدبین می کند. با این حال حمله های پاریس ظاهرا جامعه جهانی را به ضرورت نبرد با تهدید تروریسم و سازمان های چون دولت اسلامی بیشتر متقاعد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 20 نوامبر با اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن 15 عضو این شورا حمله های تروریستی دولت اسلامی را تهدید جهانی و بی‌سابقه به صلح و امنیت بین المللی نام بردند. در این قطعنامه از جمله حمله های تروریستی جنگیان اسلامگرا در سوس تونس، انکاره ترکیه، بیروت لبنان، پاریس فرانسه و سقوط هواپیمای مسافربر روسیه در نیم جزیره سینه مصر همچون نمونه های اعمال غیر قابل قبول این گروه تندرو نامبر شده اند. شورای امنیت سازمان ملل با هشدار از آمادگی دولت اسلامی با انجام حمله های بیشتری مانند به حمله های پاریس و بیروت از همه کشورهای دنیا دعوت کرد تا جهت نبرد با تروریسم در مناطق تحت نظارت دولت اسلامی و گروه های دیگر در سوریه و عراق و محروم کردن این گروه ها از هر نوع پایگاه و پناهگاه تمام کاری را که از دستشان می آید انجام دهند. دولت اسلامی یک گروه تندروی مذهبی است که در سال 2014 قسمت های از سوریه و عراق را تصرف و در این مناطق یک رژیم شدید را جاری کرد. دولت اسلامی از سوی کشورهای زیادی از جمله در تاجیکستان و روسیه بر روی خط سیاهی سازمانهای افراطی شامل کرده شده است. در پی حمله های پلیس جوانان فعال مسلمان توسط اینترنت معرکه را تحت عنوان نه از نام ما به راه انداختند که تا امروز ده ها هزار نفر به آن پیوستند. پیروان این گروه عکس خود را با این نوشته که نه از نام ما در صحیفه های خود در شبکه های اجتماعی نشر میکنند و با این به سازمان های تندرو چون دولت اسلامی پیام میفرستند که در حمله های خود از نام آنها یعنی از نام مسلمانان سوء استفاده نکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در ادامه مجله خبری ما برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. دادستانی ولایت سوغ میگوید موردهای آشکار شده قاچاق یا خرید و فروش انسان در شمال این کشور در 3 سال اخیر 4 مرتبه افزوده است. در 10 ماه اولی سال روان در ولایت سوغ باز 18 چنین پرونده باز کردند، یعنی هر ماه در این ولایت تقریبا تا 2 نفر یا قاچاق یا خرید و فروش میشوند. ادامه موضوع در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
بنا به معلومات دادستانی سوغ در 10 ماه اولی سال روان 18 پرونده جنایی مربوط به خرید و فروش انسان باز و تحقیق شده است. دادستانی میگوید یک پرونده در ارتباط به دزدی انسان، 5 پرونده خرید و فروش آدم، 10 پرونده جلب آدمان به خاطر استثمار از جمله استثمار شهوانی و 2 پرونده دیگری مربوط به فروش اطفال به دادگاه رفته است. توکل فیض اللهیف سردار شعبه در دادستانی سوخت در رابطه به این میگوید افراد زیاده به تهیه حجت ها و انتقال زنان و دختران تاجیک به خاطر وادار نمودن آنها به تن فروشی توسط راه های هوایی روسیه، بیشکک و دوشنبه به خارج کشور مشغولند.
اما از جمله خانواده مخابات امنیت گمرو کرو داخل در فرودگاه و سرحدها فعالیت میبرند با گذراندن چهارمین مشخص و خارج بردن زنان و دختران پیشگیری کرده.
پروینا نام مستعار زن است که در صحبت با رادیوی آزادی چطور به قاچاق زنان همراه شدنش را نقل کرد. این زن 30 ساله میگوید شوهرش وی را با 3 طفل از 6 تا 10 ساله ترک کرد و حالا همراه کودکانش در یک خانه اجاره در خوجند زندگی دارد. پروینا اختصاص و جای کار دائمی ندارد و روزی خود و کودکانش را از راه خدمت در خانه های ساکنان به دست می آورد. وی می گوید با پیشنهاد 2 دوگانش جوانزنان را دریافت و آنها را به سفر دبی برای تنفروشی راضی می کرد و برای هر زنی یافتهش $200 پاداش می گرفت. دادگاه تنهایی و 3 کودک داشتن پروینه را به نظر گرفته و وی جزای سبکتر 3 سال حبس شرطی تعیین کرد. پروینه میگوید امروز از کاری کرده خود پشیمان است.
من همون دو تا دختر به گفتم که من نمیخوام، منو مجبور نکنید تا گفت من شرایطم واسه بین بچه جان، منو مجبور، منو اویلم واسه بین، منو بوام پیش که دوست ندام، پیش که دوست خوندم من رفته شته میگیرم.
در دادگاه چند جوانزن سعودی که برای سفر دبی رضایت داده و اما تا زمان سفر آنها رهبلتشان بازداشت شده بود، به حیث جبر دیده گفتند که آنها از قبل به نیت تن فروشی به سفر رضایت داده بودند. آنها میخواستند در دبی مبلغ های زیاد به دست آورند، به خبر از آن که آنجا به دست آدم فروشان میافتند و آزار و خاری میبینند. ماهینیسا خالیسوا رهبر مرکز جامعه شهروندی در خوجند و تحلیلگر امور زنان رو به دبی آوردن برخی زنان تاجیک را مشکلی تنها خودی آنها نمیداند. بقیده وی تنفروشی زنان پیامد مشکل اخلاقی و اجتماعی تمامی جامعه است که نتوانسته است برای زنان جایگاه شایسته در جامعه فراهم نماید.
البته زندگانش خیلی پرفوجیه، زندگانش خیلی وزنین، زندگانش به مانند یک غلامو میشد، چون که وی یکان خیلی حقوق در اونجا حقوق ندارد، در اونجا اون رو میخرن، میفروشن، استفاده میبرن.
سرگذشتی غم‌انگیز سیاره ارماتوا جوانزن سعودی در دبی. خانم ارماتوا از اسارت و استثمار شهوانی در دبی با یاری سفارت تاجیکستان رها یافته سال 2012 به خوجند برگشت و به مقامات حفظ حقوق شکایت برد. بعد از آن قضیه این زن تحت استثمار شهوانی قرار گرفته رسانه‌ای شد و بازداشت اعضای شبکه های قاچاقبر زنان به دبی و ترکیه از جانب مقامات حفظ حقوق سوخت اوج گرفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شنوندگان عزیز، تا اینجا این مجله خبری ما گزارش‌های داشتیم در باره حکم زندان سه گمانبر مرگ کارمند اداره زندان‌ها جورابیک دوستوف، هشدار شیخ الازهر در باره سوء استفاده گروه‌های تروریستی از نام اسلام و در سه سال اخیر چهار مرتبه افزودن موردهای قاچاق انسان در ولایت سوخت. پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. بر اساس یک تحقیقات، بسیاری از مزارهای در جنوب تاجیکستان که به اسم شخصیت های بزرگی تاریخ اسلام گذاشته شدند در اصل ربط مستقیمی به این شخصیت ها ندارند. نتیجه های این تحقیقات اخیرا در کتاب با نام پیران کوهستان ختلان نشر شد، اما مؤلفان این کتاب می گویند مردم اثری محبتی که به این شخصیت ها دارند به این مزارها نام آنها را داده اند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت می شنویم.
یک پژوهش معلوم کرده است که نه همه چهره های اسلامی که در تاجیکستان به نامشان مزار و مقبره بنیاد شده است در اینجا دفن شدند. بر اساس این پژوهش معلوم شده است که در موضع دشت جوم ناحیه شورآباد نه امام جعفری صادق نفری از تبار پیامبر اسلام و امام ششمی اهل تشیع، بلکه عارف همنام او نوردین جعفری بدخشی که از شاگردان مکتب علی همدانی بوده است خاک شده است. دو دانشمند تاجیک، پدر و پسر رجب و حاتم اصلزاده ها، زندگی نامه حدود 40 شخصیت معروف اسلامی را که به نامشان در ولایت ختلان موضع های زیارتی وجود دارد پژوهش و در یک کتاب الهیده با نام پیران کوهستان ختلان نشر کردند. مؤلفان میگویند این کتاب از زندگی نامه شخصیت های معتبر روحانی چون سلطان اویسی قرنی، میر سید علی همدانی، حسن شاه خاموش، خواجه اسحاق ولی و ده ها تن دیگر با تکیه به دلایل علمی و خواننده معلومات می دهد. رجب اصلزاده، یکی از مؤلفان این کتاب، روز 17 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت در برخی موردها ساکنان از روی احترام مکانهای زیارت را به نام شخصیت‌های بزرگ گذاشتند و در برخی موردهای دیگر در این مکانها افراد همنام بزرگان عالم اسلام دفن شدند. او گفت
این بزرگان در این جگه داشتگی نیستند، اینها را از روی محبت، صمیمیت، دوستداری و که نسبت به همون بزرگان داشتن خلق مردمی کوهستان میگه خطران زمین در هر مکانی با نام حضرت علی و با نام حضرت امام عسکری و حضرت جعفر صادق تن نامگذاری کردن و موقعی حرمت احترام خود قرار دادن.
این دانشمند تاجیک میگوید اما میر سید علی همدانی در حقیقت در کولاب، شقیق بلخی در ناحیه دنگره، شاه زرابیدین ولی در ناحیه بلجوان و همین طور ده ها تن دیگر از بزرگان در حدود تاجیکستان کنونی زیسته و در همان جاها دفن شدند. او میگوید اکثر این بزرگان به مثل علی همدانی و شاه زرابیدین ولی که از پیوندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شمرده می شوند در حدود تاجیکستان شعر و اثرهای ماندگار فلسفی ایجاد کردند. رجب اصلزاده می گوید همچنین در این کتاب در مورد روحانیانی که در آخر عصر 19 در ترور استالینی کشته شدند مطالب ارزشمند نشر کرده است.
خواستان و هم راشتران در آخر عصر 19 تا سالهای 20-30 عصری بیز نیکردن خیلی تا سالهای 70-80 آمونه یک تنین پست.
در تاجیکستان صدها مرقد و مقبره های بنیاد شدند که به اعتقاد ساکنان محلی در زیر آنها چهره های شناخته اسلامی دفن شدند. حالا اکثر این مکان ها به زیارتگاه مردم اخلاصمند از گوشه های گوناگون تاجیکستان تبدیل یافتند. ظفر میرزایان دانشمند تاجیک میگوید در زمانش چنین شیوه نامگذاری موضع های زیبای تاریخی را طول عصرها از ویران شوی نگه داشت. اسد بابایف، یک کارشناس ساحه سیاحی بر رادیوی آزادی گفت اگر به موضع هایی که اسم شخصیت های شناخته در عالم اسلام را دارند یک خسری علاهیده سیاحی باز کنند، صدها سیاح از کشورهای مختلف و زایران از خود تاجیکستان برای بازدید از این مکان ها جلب خواهند شد. این باری نخست است که زندگی نامه و شخصیت چهره های شناخته اسلام که به نامشان در جنوب تاجیکستان مزار و مقبره ها وجود دارد پژوهش و در شکل یک کتاب نشر می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و اما در پایان این نشر مجله خبری گزارش داریم از دوشنبه. در سالهای اخیر در تاجیکستان استفاده از فناوری های نوین با حتی برخی بخش های خیلی قدیمه و سنتی زندگی مردم راه می‌یابد. یکی از این بخش ها جستجوی همسری آینده است که قبلا از طریق خواستگاری والدین و مراسم های دیگری سنتی به مثل این انجام می شد. ولی حالا در تاجیکستان شرکت های زیاد شدند که با مشتریان پیدا کردن همسری آینده از طریق استفاده فناوری های نوین از جمله با تلفن های موبایل را پیشنهاد می کنند. گوش دهیم به گزارش همکار ما در دوشنبه زرنگیز نوروز شاه.
برای فریدون، یک جوان 23 ساله تاجیک، امروز یک روز خاص است. دوست دخترش زادروز دارد و میخواهد بهترین گلدسته را به او هدیه و در همین روز هم شاید برایش پیشنهاد ازدواج کند. اگر فریدون پاسخ مثبت بگیرد و ازدواج کند، این باز یک آیله خواهد بود که بر اساس محبت تلفنی بنیاد شده است. این جفت را 2 سال پیش یک خدمت رسانی شناس کرد که طریق تلفنی موبیلی راه اندازی شده است.
این خیلی شناس شدن بسیار مهم است و قطعش گپ می زدم و زنگ می زدم، با نمیراش زنگ می زدم، هم خی و خوردیم.
شبه های نوی شناسایی و ازدواج میان گروه از جوانان در تاجیکستان تدریجاً جای اصول های عنعنوی و سنتی انتخاب همسر را می گیرد. با توجه به میل زیاد جوانان به تلفن موبیلی و برای کمک به آنها، امروز توسط شرکت های موبیلی، خدمت رسانی یا کلوب های مخصوص شناسایی فعال شدند. امور فیستا، چقچق، فان باکس هم از جمله این خدمت رسانی هایند که از 15 تا 21000 استفاده برنده دارند. در یک سال گذشته توسط خدمت رسانی امور که از جانب شرکت زرین ام راه اندازی شده است، در کشور 3 جفت خانه دار شده است.
میخوام با مردشون شوام که من درست باشد، جدی باشد، من هم طرف جدی داشته باشد، بچه های یاش اخمق نکنه. سلام، من خواستم در گنج و مال که شوخ و زندگی شوخ های پیدا نمایم.
از معلومات نامه های کوتاه آوازی جوانان می شود خلاصه کرد که این خدمت رسانی ها میان جوانان نواحی و دهات کشور استفاده برنده بیشتر دارند. مسئولین شرکت های ایراد کننده این خدمات نیز تاکید می کنند که جوانان از نواحی کشور بیشتر فعالند. شاید این هم با اون خاطر که به فرق از جوانان شهرنشین، امکانات شناسایی جوانان نواحی و دهات که نه هم دانشگاه می خوانند و مکان برای تفریح دارند محدودتر است. شرط های جوانان در انتخاب دوست و همسر یا شوهر آینده هم مختلف است. زروانه اسم شرکت است که 2 سال پیش برای شناسایی جوانان 2 کلوب یا 2 نوع خدمت رسانی را توسط شرکت موبیلی وویلون و بیلاین جاری کرده است. امروز این خدمت رسانی ها 15000 استفاده برنده دارند. اعظم ادینایف، مدیر تکنیکی شرکت مذکور، 20 نوامبر در صحبت با آزادی گفت:
مثال موبایل جوانان شناسایی آسان‌تر، تیزتر با طریق تلفن موبیلی شود. انکیت خود را مونده بی‌ملال با یکدیگر صحبت کنند.
در مورد شیوه های نوی شناسایی طریق اینترنت یا تلفن در جامعه سنتی تاجیکستان نظرها مختلف است. اگرچه حالا این راه آسان شناسایی میان جوانان محبوبیت پیدا میکند، ولی آنهای هم کم نیستند که به دوست یا نامزدهای ویرتوالی چندان اعتماد ندارند.
من درستی باور ندارم به چیزی آنها. ممکن آنها دل آنها دیگر چیز باشد، اما مثال چه فهمونم؟ بسیار چیزایی می نویسند که دروغ باشد ممکن همه آنها.
افزایش خدمت رسانی و کلوب های تلفنی در حال است که سالهای اخیر محفل های بنیاد آیله و اعلان ها برای دریافت همسر در هفته نامه ها هم زیاد به نظر می رسد. محفل شانسی نشریه آیله 8 سال باز عمل می کند و تنها در سال گذشته طریق این محفل 50 آیله بنیاد شده است. عبدالمدثر احمدزاده، یک مسئول این نشریه، میگوید:
ولی امروز ما دیگر آن عروس ها و آن داماد ها را از هم دیگر دور نگاه داشته نمی توانیم. خواه نخواه آنها راهی پیدا میکنند که با هم واخورند، و این خوبم است، زیرا وقتی که کس میداند بعد آیله داری هم آسان می شود و از هم جدا شوی آیله ها به فکر من تا اندازه کم میگردد.
با این همه، اماره و چقچق این فقط یک راه است که شرکت های برای آشنایی به یک جوان پیشنهاد میکنند. اما مهم این است که شما هم دیگر را طریق تلفن و اینترنت یا با کمک والدین پیدا میکنید. مهم این است که انتخاب شما درست و ازدواجتان پاینده باشد. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جستجوی همقدمی آینده حیات با فناوری های نوین. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری. یکشنبه 23 نوامبر این برنامه صبح و عصر دوشنبه 23 نوامبر تکرارن پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. We'll be right back.